أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم أنزل علينا من بركاتك وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك بمنك وبفضلك. درباره رابطه عقل و وسوسه و وسواس در حدیث دهم صحبت میکردیم، گفتیم که مقدمه ای رو برای وسواس مطرح کردیم، گفتیم به طور کلی حوادث و رخدادهایی که از طریق ادراکات حسی ظاهری و همچنین ادراکات حسی باطنی به نفس یا قلب منتقل میشود، اینها زمین ساز وسواس هستند. اینک دنبالی بحث، این حوادث و رخدادهایی که به عنوان خاطره یا خطورات در قلب و نفس جای گرفتن به دو دسته تقسیم می شوند. اولین مقدمه را خدمتتون عرض کنم که مقدمه شناخته شده است و در جایی دیگه هم مکرر گفته شده و حضور ذهن دارید، و اون اینه که هر کاری که انسان انجام می دهد، هر فعل ارادی انجام می دهد، یه مقدماتی دارد که اصطلاحاً میگن مقدمات فعل ارادی. این مقدمات فعل ارادی دیگر ارادی نیستن، چون اگر ارادی باشن باز خودشون یک مقدمات دیگری دارن و اونا را اگر ارادی باشن به تسلسل می انجامه. وقتی به تسلسل که انجامید هیچ فعل ارادی تحقق پیدا نخواهد کرد. بنابراین هر کار ارادی باید یک مقدمات غیر ارادی داشته باشه. اولین مقدمش مقدمه علمی است که بر دو دسته تقسیم میشه، یکی تصور، یکی تصدیق. باید نخست تصوری در ذهن انسان باشد یا چیزی به ذهن انسان خطور کند، آنگاه انسان تصدیق کند، تصدیق به فایده، سودمندی، مصلحت بودن، خیر بودن و مانند اونها رو داشته باشد. وقتی که تصدیق رو پیدا کرد و جزم پیدا کرد به این که چنین منفعتی دارد، اشتیاق به انجام پیدا کند، با توجه به این که تصوری یا کاری یا هر امر دیگری رو تصدیق کرده که سودمنده، شوق به انجام دادنش به منظور دستیابی به سود، حالا چه سود دنیوی باشه چه اخروی، چه ظاهری باشه باطنی، شوق پیدا میشه. اگر شوق مؤکد شد، آن اندازه اشتیاق پیدا شد که تأثیر بر عضلات گذاشت، وقت عضلات اون کاری رو که قبلا فکر کرده، یعنی تصور کرده، تصدیق کرده، حالا شوق هم پیدا کرده، اراده میکنه و شروع میکنه انجام دادن. حالا وقتی که داریم درباره خاطره که داریم صحبت میکنیم، داریم درباره تصور داریم حرف میزنیم. تصورات خود به خود میتوانن به ذهن بیاین، چنان که میتوان کس دیگری هم به ذهن ما بیاورد. میشه که چیزی رو ببینیم، دری، دیواری، نوشته شعری، مطلبی رو میتونیم ببینیم، بیاد چیزی و کسی بیفتیم. میشه خودش رو ببینیم، میشه کسی هم او رو بیاد ما بیاندازه، ولی در هر صورت چه چیزی رو ببینیم و بیاد او بیفتیم یا کسی اون رو بیاد ما بیاندازه یا خودش رو ببینیم، نوعی بدون نوعی عدم اختیار در اون دخیل هست. حالا این خاطرات، این تصوراتی که در ذهن ما وجود داره بر دو دسته تقسیم میشه. برخی از خاطرات یا تصورات ذهنی هستن که ما را دعوت به خیر میکنند، یعنی اشتیاق به انجام کار پسندیده ای را در ما ایجاد میکنند. این دو تا احتمال داره. یک احتمالش اینه که اصلا تصور تصور خیره، تصور تصور پسندیده است، خاطره خوب هست. گاهی هست که نه، خاطرات بد خوب ندارن، همه تصورات، همه صورت‌های ذهنی، همه نمادن، اشارند و تابلو هستند. منتها این تابلوها گاهی اشاره به یک امری میکنن که به نفع دنیا و آخرت ما نیست، گاهی به چیزی اشاره میکنن و نماد چیزی هستن که به نفع دنیا و آخرت ما هست. اگر این تصورات و این خاطراتی رو که در ذهن ما وجود داره و یکی در صفحه ذهن ما عیان آشکار شده، این ما رو به امر خیر هدایت کنه، ما رو به امر خیر تشویق کنه، به تعبیر دیگه نمادی برای امر خیری باشد، نمادی برای امر واجبی است، برای امر مستحبی است، برای امر مشروعی است، اگر این گونه باشد آن را الهام مینامند. و اما اگر اون خاطره یا اون تصور یا اون چیزی که ما رو در ذهن ما ایجاد شده ما رو به شر دعوت میکنه، اون رو بهش میگن وسوسه یا وسواس. بنابراین وسوسه ها و همچنین وسواس ها عبارتند از خاطراتی که در ذهن ما وجود دارد، تصویرها و عکس هایی که در ذهن ما وجود دارند، یا ما را به دعوت به شر می کنند و یا نماد یک شرند، نماد بدی هستند، نماد امر غیر مشروع هستند، نماد امر حرام هستند و مشابه آن. پس تا اینجا رو این شده که چیزی در ذهن ما وجود دارد یا به وجود می آید به نام الهام یا وسواس. با توجه به این که قبلا عرض کردم خدمتتون در جلسه گذشته که هر امری که پدید می آید و حادث می شود هم علت قابلی می طلبد هم علت فاعلی. علت قابلی در این گونه موارد نفس است یا قلب است، یعنی قلب قابلیت دارد که صورتها را در خودش ببیند یا صورتها را دریافت کند یا از صورتها منفعل بشود، در این تردید نیست. میمونه علت فاعلی. گذشته گفتیم که علت فاعلی خدای متعال هست. از این جهت گفتیم خدای متعال است که تمام موجودات عالم وجودشون مستند به خدای متعال هست. چیزی در عالم نیست، کاری در عالم نیست، صورتی هم وجود ندارد مگر اینکه فعل خدای متعال هست و فاعل حقیقی همه موجودات خدای متعال هست. ولی در این حال که خدا فاعل حقیقی است، آیا فاعل‌های اعدادی وجود دارد یا ندارد؟ فاعل‌های واسطه‌ای بنابر برخی از دیدگاه‌های فلسفی وجود دارد یا وجود ندارد؟ فاعل قریب و مباشر وجود دارد یا وجود ندارد؟ خب قطعا و یقیناً بنابر نظریات رایج فلسفی نمی‌شود این همه موجود کثیر از واحد حقیقی از جهت وحدتش پدید آید. بنابراین باید واسطه‌ای وجود داشته باشد، یا اینا واسطه هستند علتاً، علت مباشر و قریب و مانند اونها، یا واسطه هستند، و یا اینکه بنابر نظرات دقیق‌تر مجرا هستند و در نظر ادق هم مجلا هستند. این فاعل واسطه یا این محرک یا این چیزی که مجرای ظهور فیض خدای متعال شده است، این چیست؟ گفته شده است که علت و سبب الهامات یعنی خاطرات خیر ملائک هستند. کار ملائک این است که پیوسته این ذهن منفعل و لوح نفس پاک آدمی را به صورتهایی که دعوت به خیر می کند مشغول سازد. پیوسته صورتهایی را در نفس انسان ایجاد می کنند که توجه به اونها و در نتیجه تصدیق اونها و بعد هم اراده کردن و مشتاق شدن سبب کمال دنیوی، کمال اخروی، منفعت دنیوی، منفعت اخروی و بالاخره بقا و دوام توأم با آرامش می شود. کار ملائک همین است. کار ملائک عبارت است از واسطه در خیر بودن، واسطه در کمال بودن. در این یک بخش. اما اگر اون چه که برای ما رخ میدهد وسواس هست، اونم بازی قابل میخواد که نفس انسان یا قلب انسان هست، فاعل هم میخواد، فاعل به همین معانی که خدمتتون عرض کردم، حالا فاعل باشد، علت و سبب باشد، یا مجرا باشد یا مجلا باشد، اون رو گفتن و گفته شده در روایات هم هست که این کار شیطان است. بنابراین هم ملائک با نفس ما و قلب ما کار دارند، هم شیاطین با نفس و قلب ما کار دارند. هر دو پیوسته انگار یه زمین آماده رو دیدن و میبینن که آماده کشت هست، پیوسته بذری رو که در اختیارشون هست میپاشند. اون یکی بذر خیرات را، صورتها و خاطراتی که به الهامات می انجامد یا خودشون الهامات هستن و در نتیجه به کمال دنیوی و اخروی می انجامد، ملائک اینو می پاشن. شیاطین هم متقابلا همین کار را انجام می دن. نه یک آن ملائک بیکارند و نه یک آن شیاطین بیکار هستن. هر دو هیچ کدامشون خستگی ندارن، هیچ کدامشون چرت زدن، خوابیدن، تعطیل کردن و مانند اینها ندارن. پیوسته نسبت به نفس ما این کار رو انجام میدن، چه ما توجه داشته باشیم، مثلا بیدار باشیم، هوشیار باشیم، همینطور آن به آن میبینیم که خاطرات مختلفی، صورت‌های مختلفی به ذهنمون میاد، یا حتی ممکن نه توجه نداشته باشیم، غرق در افکار خودمون هستیم، اونا کار خودشون رو دارن انجام میدن. در برخی از موارد، چون که بعد خدمتتون در یک حدیث دیگری خدمتتون خواهم گفت، در برخی از موارد هست که ما خواب هستیم، اما در این حال قلب ما و نفس ما کار خودشونه دارن انجام میدن. به تعبیر درستر اون چرا که ملائک و شیاطین با نفس و قلب ما انجام میدن حال خواب و بیداری ندارن، در حال خواب همونا کارشون انجام میدن، یعنی این تصورات انجام میشود و ما به این علوم تصوری علم پیدا میکنیم، اگرچه ممکنه علم به علم نداشته باشیم و نفس ما هم کار رو انجام میده. اون وقت نتیجهش این میشه که نتیجه این که در حال خواب هم ملائک مشغول کار هستن، شیاطین مشغول کار هستن، خوابهاییست که ما میبینیم، رؤیاهایی که ما داریم میبینیم، رؤیاهایی که داریم میبینیم عبارت است از خطورات ذهنی. این خطورات ذهنی ممکنه الهامات باشد، ممکنه وساوس باشد، عاملش هم ملائک هستند و شیاطین. ملائک این خاطرات خوب، خاطرات خیر و صور پسندیده در ذهن ما میآورند، ما منتهی کارمون منتهی میشود، همچنان که در بیداری بیاد امور خیر میافتیم و به دنبال امور خیر و کمالی و استکمالی میرویم، در عالم خواب هم همینطور رؤیاهای صادق و پسندیده میبینیم که به سمت کمال و استکمال خودمون داریم، و اما اگه شیطان این کار رو انجام داده باشه. اگرچه در روایات آمده است که انسان‌ها به خاطر خوابشون ملامت نمی‌شوند یا به خاطر خوابشون عذاب نمی‌شوند یا سقوط می‌کنند، اما این برای انسان‌هایی است که اون لطافت روح و اون رقت و دقت نفسانی رو ندارن، یعنی برای انسان‌هایی که پیوسته در این جهان طبیعت با صور متراکم و متراکب زمخت روبرو هستن، البته خواب خیلی برایشون اثر نداره، چون هزار برابر اون چیزی رو که در خواب می‌بینن برای کمال یا برای نقص در جهان طبیعت دارن مشاهده می‌کنن. اون چیزی که در جهان طبیعت مشاهده می‌کنن، حرفایی که در جهان طبیعت می‌زنن، خیراتی که انجام می‌دهن یا شروری که دارن انجام می‌دن، این جا برای اثر گذاشتن برای خاطرات یا رؤیاها نمیگذارد. یعنی اثر اونها اونقدر کم است که نسبت به این آثاری رو که افعال دنیوی یا صور دنیوی در حال بیداری و در حال هوشیاری بر ما وارد میکنن چیزی به حساب نمیان، اما به این معنی نیست که اونا اصلا به حساب نیان، قطعا و یقینا اونا تأثیر دارن، ولی تأثیرشون نسبت به این امور بسیار کم هست. حالا وقتی که اینا در هنگام بیداری این گونه است، اما وقتی که خواب هستیم قطعا ما دیگه تصاویری رو که در حال بیداری داشتیم اینا رو نداریم. بنابراین با عوامل شدید و مؤثر شدید و قوی و مانند اون روبرو نیستیم. نفس ما، قلب ما گویی که در حال آرامش یا در حال استراحت هست، کمترین اثری که برش وارد بشود او رو متحول میکند، او رو تحریک میکند، او رو به انجام کارهایی وادار میکند که ممکن این کارها در همون عالم رویا انجام بشود، ممکنه که دانسته نادانسته، خواسته و ناخواسته در عالم بیداری اتفاق بیفتد. یعنی میشود که ما صورتهایی رو که در عالم خواب ملائک بر نفس ما نازل میکنند یا شیاطین در قلب ما احیا میکنند و ایجاد میکنند، سبب بشود که همونجا خوابهای درست حسابی یا چپ و چوله ببینیم. این یک احتمال. احتمال دیگری که بر اساس اون خوابی رو که در مثلا شب قبلی یا در خواب قبلیمون، بر اساس اون رویایی که در خواب قبلیمون دیدیم، عالمانه با توجه تحت تاثیر قرار بگیم روز کارهای انجام بدیم مناسب با اون خوابمون باشه، این احتمال سوم که دیگه کاملا رواج دارد و نمیتوان آن را انکار کرد، اینه که انسان‌ها بدون اینکه توجه به خواب شب گذشتهشون یا رویای شب گذشتهشون داشته باشن و بدون آنکه اصلا رویاشون به خاطرشون مونده باشه، اون صورتهایی رو که به وسیله ملائک یا شیاطین در وجودشون تحریک شده، احیا شده، زنده شده، اینا سبب میشوند که در روز کارهای انجام بدن که مناسب با اون صورتهاست. بنابراین همینطور که داریم پیش میریم به نظر میرسید که انگار ما دستمون از همه جا کوتاه هست. ملائکی صورتی ایجاد میکنن، شیاطین هم صورتی ایجاد میکنن. خب نفس ما هم که نسبت به هر دو اینها برابر است، استعداد و قابلیتش مثل هم هست، پس ترجیح در دست ماست. پس ببینید که ملائک زورشون زیادتر باشد یا شیاطین توانمندتر و قدرتمند باشند، ولی حق مطلب این گونه نیست. استعداد و قابلیتی که ما داریم نسبت به اون صور متفاوت است. به تعبیر دیگه گفته شده است که، یا حداقل نظر عموم تال تا اونجا که من اطلاع دارم، نظر عموم فیلسوفان این است که نفس و قلب انسان نسبت به الهامات و نیز وساوس قابلیت برابر دارد. یعنی همچنان که آمادگی دارد و لوحیست پاک و برهنه از هر گونه صورت و آماده است که در اختیار ملائک قرار گیرد، همچنان آماده است که در اختیار شیاطین قرار بگیرد. اگر این گونه باشد، اگر این سخن که سخن مشهوری است اگر درست باشد، لازمش این است که با توجه این که ملائک وجودن اقوا هستند، فعلا هم اقوا هستند بر شیاطین، بنابراین باید که وقتی ملائک و شیاطین که با هم دیگه متقابلن متضادن میان نفس انسان رو به کار بگیرن، باید قوت و قدرت ملائک تقدم پیدا کنه، باید پیوسته خاطرات خوب در نفس ما و در قلب ما احیا بشود و بنابراین باید پیوسته به دنبال کارها، رفتارها و ملکاتی برویم که اونها به سعادت همیشگی می انجامد، نه به شقاوت. و الان که میبینیم که جمعی از انسانها به شقاوت، کارشون به شقاوت می انجامد. بنابراین باید چیز دیگری رو گفت. گمان بنده اینه که نفس انسان و قلب انسان قطع نظر از حوادث و رخدادهایی که در جهان طبیعت اتفاق می افتد، استعداد و قابلیت دریافت و جذب اشراقات ملائک رو بیشتر دارد نسبت به الهامات یا وساوس شیاطین. یعنی آن اندازه که توانمند یا استعداد ارتباط با ملائک دارد، آن اندازه استعداد ارتباط با شیاطین رو ندارد. عکسش هم همین گونه است که آن اندازه که ملائک می توانند در نفس و قلب انسان تأثیر بگذارند، شیاطین نمی توانند تأثیر بگذارند. این هم دلیل خاص خودش رو داره. علتش اینه که تمام موجودات عالم ناشی و ریشه در رحمت خدای متعال دارن، بنابراین نفس انسان و قلب انسان هم همین گونه است که ریشه در رحمت خدای متعال داره. رحمت خدای متعال با سعادت، آرامش ابدی، همیشگی تناسب بیشتری داره و همه اینها هم با ملائک سازگاری دارن، بنابراین انسان آن اندازه که با ملائک سنخیت دارد، با غیر ملائک سنخیت ندارد. مگر در یک موردی استثناء روشن باشه، یعنی دلیلی وجود داشته باشد، حالا دلیل عقلی یا دلیل نقلی وجود داشته باشه که برخی از موجودات هستن که اینا مظاهر جلال الهی هستن، مظهریتشون نسبت به جمال الهی مظهریت طبیعی است، چنان که در مورد ابالسه و شیاطین گفته می شود. شیاطین، ابالسه، اجنه از این قسم هستن، علی ظاهر از این قسم هستن که اینها مظهر جلال الهی هستن، بنابراین سهمشون از رحمت الهی کمتر است و رحمت در اونها تبعیت، یعنی امر به تبع و فرعی است، اما جلال و قهر و غضب و عزت و وحدت و مانند اونها در اونها ظهور پیدا میکنه بالاصاله. چنین چیزی به ذهن میرسه که میتوان گفت. اما گمان بنده باز در اینجا هم اینه که اون چرا که در مورد شیاطین هم میتوان گفت اینه که رحمت بر اونها غلبه دارد، منتها نوع رحمتشون متفاوت است با رحمتی که در موجودات دیگر هست. رحمت به گونه‌های مختلف میتواند تحقق پیدا کند. یکی اینه که رحمت به گونه‌ای باشد که غلبه بر غضب داشته باشد، یکی دیگر این که رحمت و غضب با هم دیگر برابر باشند، یکی دیگر اینه که اگر اون شق اول، اگرچه رحمت اساسا و ذاتا غلبه بر غضب دارد، ولی با توجه به شرایط و موقعیت ها و محیط ها و افعال و تکالیف تکوینی و تشریعی که بر عهده کسی است، آرام آرام غضب غلبه پیدا می کند. شیاطین ممکن است از این قسم سوم باشند. یعنی اگر شیاطین با آدم رقابت نمی کردن، اگر تسلیم خدای متعال بودن در مقابل آدم، یعنی همه به نظر اینجوری می رسه که اصل اختلاف، اصل انکار و استنکار و طغیان و عصیان از شیطان و ابالسه از همینجا پدید اومده که او اینجوری گمان می کنه که سرش کلا رفته. اگر این اتفاق نیفتاده بود، یعنی در این موقعیت قرار نگرفته بود، اگر او چنان که فکر میکنه مرتبه خلافت رسیده بود یا به مراتبی شبیه خلافت رسیده بود، یا اگر او رو امر به سجده نمی‌کردند، بسا مظهر قهر و غلبه خدای متعال هم قرار نمی‌گرفت. بسا. بنابراین با توجه به همین نکاتی رو که خدمتتون عرض کردم، نفس انسان باید که استعداد و قابلیت برای رحمت خدای متعال رو باید بیشتر داشته باشه، چنان که همه موجودات همین گونه هستن، مواردی اگر وجود داشته باشن یا استثناء هستن یا اونم باید توجیه بشود، چنان که خدمتتون عرض کردم. اگر این گونه باشد، تمام موجودات عالم اقتضای الهامات ملکی رو دارند بیشتر از اونچه که اقتضای وساوس شیطانی دارند. در نتیجه تو بر همین اساس میتوان تبیین کرد که چگونه میشود که جمعی به سوی کمال میروند، جمعی به سوی زلال میروند. هر دوش به خاطر استعدادهای ذاتی است، اونهایی که تحت تاثیر ملائک قرار میگیرن و اون کسانی که تحت تاثیر شیاطین قرار میگیرن راهشون جدا میشه و متفاوت خواهد بود. البته بر همین اساس هم باید بگیم اکثریت خلق خدای متعال دیر یا زود باید به رحمت خدای متعال برسن، به خاطر اینکه استعداد رحمت رو بیشتر دارن. اون نکته رو که اضافه کردم خدمتتون که انسان‌ها اساساً و نفوس و قلوب اساساً مظهر رحمت خدای متعال هستن، مگر اینکه در موقعیت‌هایی قرار بگیرن. جهان طبیعت یکی از اون موقعیت‌هاست. جهان طبیعت یکی از مراتب وجود است که آن اندازه که در این عالم وهم روش میکند و تخیلات روش میکند بیشتر از هر دو شهوت و غضب و شیطنت روش میکند، اون جنبه های ملکی انسان و روحانی انسان اینو روش نمی کنند. برای همین است که برای رشد آن جنبه های ملکی خدای متعال پیوسته پیامبران را فرستاده است، پیوسته اولیا را فرستاده است، پیوسته مبلغین رسالات خدای متعال را فرستاده است. این همه را که فرستاده، این همه سفارش به امر به معروف نهی از منکر و این همه امر به معروف و نهی از منکر انجام می شود. اگر انجام نشده بود که قطعا و یقینا وضع از این که می بینیم خرابتر بود و جمعی که تحت تأثیر وساوس شیطانی بودن حتما بیشتر بودن، هم به لحاظ کمی هم به لحاظ کفی. با همه این شرایطی رو که ملاحظه می فرمایید باز هم می بینیم که هنوز انسانها نیازمند به اعداد و استعداد و کمک و امداد و مانند اون هستند، به گونه ای که گویی چنین به نظر می رسد که علی رغم اون چه که در باطن و در واقع وجود دارد که مبنی بر این که پیام پیامبران موفق بوده است، پیام پیامبران مندنی بوده است، به خاطر اینکه پیام پیامبران همون چیزی است که عقول انسان‌ها می‌فهمید و می‌فهمد، به عقول انسان‌ها دیر یا زود پیام پیامبران را خواهد گرفت ولی از درون خود. اما در این حال می‌بینیم که بیشترین انبیا آمدن بدون اینکه موفق بشوند کسی را هدایت کنند، کسی را به حوزه الهامات ملکی بیاورند، کارشون وظیفه‌شون در دنیا تمام شده، عمرشون در دنیا تمام شده. برخی از پیامبران 900 سال 1000 سال فعالیت کردند ولی در این 900 سال و 1000 سال تعداد اندکی کمتر از 100 نفر به اونها ایمان آوردن. پیداست که در آدم یک سال زحمت بکشه یه نصف آدم هم نتونه هدایت کنه. این پیداست که این گونه امور و این گونه عدم موفقیت‌ها، این گونه ناکامی‌ها قطعا و یقینا باید یه عواملی داشته باشه. عواملش مربوط به این جهان طبیعت است، نه مربوط به نفس انسان یا روح انسان یا قلب انسان و مانندون. البته اگر کسی بگه که در علم خدای متعال همین گونه بوده، عین ثابت انسان همین گونه بوده، سخن درستی است. یعنی عین ثابت انسان اختیار داره وقتی که در جهان طبیعت که میاد در اختیار شیاطین قرار بگیره، این سخن درسته، ولی مشروط به این اضافه کردن این نکته که عین ثابت انسان ها به این شرط که در جهان طبیعت بیایند این ویژگی را دارند، نه اینکه قطع نظر از آمدن در اینجا. یعنی همون عکس ما یا وجود علمی ما در نزد خدای متعال هم، چون از همون اونجا معلوم است که ما در جهان طبیعت می رویم، جهان طبیعت هم این ویژگی ها و این کشش های منافی با کمال رو در خودش دارد. اسفل صافلین است، کسی که از اعلی علیین در اسفل صافلین قرار گرفته است، از اعلی علیین آمدنش یا به امر الهی است، امر به هبوط کرده است، یا اگر به امر الهی نباشد اشتیاق به اطاعت و تسلیم بودن در درگاه خدای متعال هست، بنابراین آمده است. وقتی در اسفل صافلین قرار گرفته، بازگشت از این اسفل صافلین، نجات پیدا کردن از این اسفل صافلین کار راحتی نیست. تمام اینها در عین ثابت وجود دارد. وقتی تمام اینها در عین ثابت که وجود داشت، وقت میتونیم به اون عین ثابت که نگاه کنیم بگیم این در جهان طبیعت میرود و به خاطر این که در جهان طبیعت میرود، در جهان طبیعت متوقف میشود یا مظهر و مجرای وساوس شیطانی می شود. و حالا که اگر طبیعت این گونه نبود یا اگر انسان در طبیعت نیامده بود، مثلا در عالم مثال بود یا در عوالم دیگر قبل از آن و بعد از آن بود، قطعا و یقینا اگر هزار بار ازش بپرسن که لمن الملک، قطعا و یقینا خواهد گفت لله الواحد القهار. اگر ازش بپرسن که الستو بربکم، قطعا و یقینا خواهد گفت که بنا، یعنی با علم و اطمینان خاطر میگوید، به خاطر اینکه پاش به جهان طبیعت نرسیده است. بنابراین حاصل حرف این شد که نفس و قلب انسان استعداد دریافت الهامات ملکی را بیشتر از استعداد دریافت وساوس شیطانی دارد. اما به خاطر موقعیت های اینجا و اکنون و وضعیت های محلی که اختصاص به جهان طبیعت دارند، گاهی ممکن است که اینها جابجا بشود یا به جابجا بشود مطلقا به گونه ای که استعدادش برای دریافت وساوس بیشتر شود و این هم همینطور بماند تا برسد به مراتب دیگر عالم و به آخرت منتهی بشود، یا نه ممکن این گونه نباشد، اینا به صورت مقطعی این گونه اتفاق بیفته تا یه مقدار سن سالش بره بالاتر، هم عقلش یه مقدار پخته تر بشه، هم این عواملی که سبب میشود که وساوس شیطانی در قلب انسان نفوذ پیدا کنه اینا یه مقدار ضعیفتر بشوند، وقت در این صورتی که آرام آرام زمینه بازگشت به الهامات ملکی فراهم خواهد شد، یا ممکنه که باز تو همین موقعیت های مقدار سن سال که بگذره به لحاظ علمی قدری تغییر پیدا کنه، به لحاظ عملی یا بالاخره با افراد مناسب دوستان و خوبی ارتباط داشته باشد، محیط های خوب زندگی کند، این امید میرود که بعد از مدتی آرام آرام اون جنبه های ملکی در او تقویت بشود، مظهر الهامات ملکی بیشتر بشود از مظهریتش برای وساوس شیطانی. به هر حال حاصل سخن این شد که اسباب و علل این بود، مقدمات و معدات رو هم خدمتتون عرض کردم این بود. یه نکته دیگر باقی موند اینه که اثر و لطفی که قلب را برای پذیرش الهام آماده می کند، اون تأثیری که سبب می شود که الهامات ملکی در نفس انسان نفوذ کند، ثبات پیدا کند، اینو میگن توفیق. وقتی گفتیم میشه توفیق نداشتم، اون ریشه زده، نه اینکه نفس من اعداد و استعداد داشت، قابلیت داشت، ملائکم کار خودشون انجام دادن، ولی در عین حال وسط را یه نفر اینو برداشت و برده و مثلا دزدی رهزنی آن را مانع شده که من برسد. توفیق یعنی اون استعداد و قابلیتی رو که خدمتتون عرض کردم که مربوط به این جهان طبیعت است. جهان طبیعت، عواملی از جهان طبیعت که در وجود ما هست مانند غضب و شهوت و شیطنت، خب این سه رکن کم نیستن، مخصوصا این که این سه رکن که در وجود ما هستن در همون آغاز تولدمون در جهان طبیعت، یعنی هنوز که پا به این جهان نگذاشتیم، بعد اون جنین انگامی که در رحم مادر هست اونجا بخشی از جهان طبیعت و مرتبه جهان طبیعت، از همونجا تحت تأثیر این عوامل سگانه هست، یعنی هم شهوت وجود دارد، هم غضب وجود دارد و هم شیطنت. چون اینها از همونجا وجود داره، ولی اونجا عقل وجود ندارد و اون چرا که مشابه با عقل است وجود ندارد، در نتیجه اینها پا میگیرن، روش میکنن، بعد از اینکه به دنیا که میان دوباره اینا قوتی بیشتری پیدا میکنن، در محیطی قرار میگیرن که اینا عموما اون ارکان سگانه رو دارن، یعنی باز غضب برشون حاکمه، شهوت برشون حاکمه، شیطنت برشون حاکمه. مقصود از حاکم بودن مثلا شهوت و غضب اینه که اگر وضع زندگیشون خوب باشه سرکار نمیرن، اینکه سر کار میره 10 ساعت 15 ساعت میدور رقابت میکنه به خاطر اینکه نداره، و اما اگر داشته باشه دیگه کار نخواهد کرد، اینکه اگر همه امکانات دنیا براش فراهم باشه به تنبلی خواهد گذران زندگی رو. این نشون دهنده اینه که اکثریت مردم که زمینه زندگی راحت براشون فراهم نیست به خاطر شهواتشون هست که دارن کار میکنن، و اون کسانی هم که کار نمیکنن احتمال داره که از همین قسم باشه که شهواتشون تامین میشود. چنان که وقتی میگیم غضب، یعنی اون چی که مایه غرور هست، مایه کبر هست، مایه خودبزرگبینی، مایه انانیت و مانند اونهاست، اونم که همین گونه است که اگر یه نفر مثلا عکس ما رو پاره کنه، کف شما رو لگد بزنه، یه چیزی از دهنش در بره، چیزی به ما بگه، قبل از این که فکر کنیم بیاندیشیم که حالا این حرفی رو گفته، آیا به جا گفته، نگفته، آیا مقصر بودیم یا مقصر نبودیم، اگر مقصر نبودیم این بیچاره چش بوده که همچی حرفی رو زده، چرا او همچی کاری کرده، شاید توجیهی داشته باشد، شاید بتوان اون را تعقل کرد و معقول جلوه داد. قبل از همه اینها اوقاتمون تلخ میشه، میگیم خودتی، قبل از همه اینها عصبانی میشیم، اینا نشون دهنده وجود غضبه، اینم در اکثریت غریب اتفاق انسانها وجود دارد. شیطنت و مکر هم که دیگه کاملا روشن است که اون چیزی که در دنیا وجود دارد مخصوصا بین اهل دنیا مسابقه نیست، رقابت است. مسابقه با رقابت اگرچه در یک جهت شریک هستن و اشتراک دارن، و اون اینه که هر دو به سوی یک مقصد واحدی به سرعت دارن میروند، اما در مسابقه تفاوتش اون نکته که اصل است در مسابقه اینه که به هیچ وجه حاضر نیست با از میدون خارج کردن نفر دیگری که در مسابقه شرکت کرده از خود به مقصد برسد. این یک جهت. جهت دیگری که داره مسابقه اینه که اون کسی که در مسابقه شرکت کرده است میتواند به مقصد برسد، اون دیگران هم دیرتر زودتر میتوانند برسند، ولی هیچ گونه تزاحمی در منافع ندارند. مقصد اونقدر بزرگ است که بعد از این که افرادی که در مسابقه شرکت کردن چه همه با هم برسن چه نه جمعی جلوتر جمعی دیرتر برسن، هیچ کس سهم دیگری را تصرف نخواهد کرد، چیزی هم از اون مقصد و از اون منتها کاسته نخواهد شد. بنابراین مثل نور و خورشید میمونه که حالا اگر جمعی مسابقه دادن برای مطالعه کردن، یکی کتابش زودتر باز کرد. اینجوری نیست که چون زودتر باز کرده بخشی از نور و خورشید رو گرفته بقیه دیگه نور ندارند. اینجوری نیست که این نور بیشتری رو گرفته باشه دیگران نور کمتری را، یا این که جلوتر اومده حق داره از خورشید استفاده کنه دیگران حق نداشته باشن. اما رقابت دقیقا نقطه مقابلش هست. رقابت اولا به گونه رقبه کشیدن، هی نگاه کردن، پاییدن، مواظب بودن، ببینیم که اگر رقیب ما میدود ما هم سرعتمون رو زیاد کنیم، وقتی ببینیم عقب مونده چرا خودمون رو زیاد کنیم. یعنی هدف و مقصد وصول نیست، وصول به یک امر حقیقی، به یک کمال نیست، بلکه مقصد انانیت است و نشان دادن تقلیب و تقلب خود بر دیگران است. یعنی نشون بدیم که ما جلوتریم از تو، نه اینکه ما سهم بیشتری پیدا کردیم، مقصد بیشتری دست پیدا کردیم و کمال بیشتری پیدا کردیم. در واقع اونی که در اینجا اهمیت داره، اگه میخوایم کتاب باز کنیم، میخوایم کتاب رو باز کنیم، فقط بگیم ما جلوتر کتاب رو باز کردیم و سلام، نه اینکه ما بیشتر مطالعه کردیم و سهم بیشتری از مطالعه داریم. این یک جهت که پیوسته رقبا همدیگر رو میپاین، پایش وجود داره، مراقبت وجود داره که هر موقع اون تون میان ما یکم تندتر میریم، هر موقع اون شلتر میان ما هم شلش میکنیم. یک جهت. جهت دوم اینه که در رقابت ها همیشه نسبت به اهداف محدود و متناهی اتفاق میفته، به گونه که هر کس زودتر برسه سهمش از اون هدف بیشتر خواهد بود. یه نون گذاشتن، ده نفر دارن رقابت میکنن، نفر اولی که رفت یا تمام نون رو تصرف میکنه یا اینکه بخش اعظمش رو خورده، اون آدمی که دیر بیاد و ته خط قرار گرفته باشه هیچی بهش نمیرسه. بنابراین با توجه به این که این لطف و این اثری که در نفس انسان اتفاق می افتد سبب می شود که نفس انسان توجه بیشتری و ملک داشته باشد و اثر ملک بیشتر باشه، این رو میگن توفیق. و اگر کسی توفیق ندارد خب قطعا در اون آغاز چنین چیزی رو نداره. اما اثری یا اثر و لطفی که قلب رو برای پذیرش وساوس شیطانی آماده می کند، این رو میگن اقوا و خذلان. جمعی توفیق دارن در مقابل جمعی خذلان دارن. توفیق آن بود، یعنی استعداد و آمادگی یا اون تأثیری رو که این صور بر نفس میذارن تا اینکه بیشتر به سمت ملائک برویم، و اون خذلان هم عبارت است از اون آثاری رو که در نفس انسان ایجاد میشود و در نتیجه آثار شیاطین یا گفته‌های شیاطین برای اهلش مقبولتر، مطلوبتر و نزدیکتر خواهد بود. این هم یک نکته. نکته دیگر اینه که حالا اون نکته هم یه دو تا آیه رو جلسه گذشته خدمتتون عرض کردم، به دنبال این آیه دیگر هم خدمتتون عرض کنم که تناسب داره. قصه حضرت یعقوب رو خدمتتون عرض کردم و دیگر که رو گفتم حضرت موسی را که والله مدبرن، اون رو خدمتتون عرض کردم. حالا امشب خوبه و مناسبه که تنزیهی برای برخی دیگر از انبیا هم مطرح کنیم، مانند حضرت یوسف علیه السلام به دنبال این سخنی رو که مطرح میکنم، و اون این که ملک از اون دسته از مخلوقات خداست که نقش افاضه خیر و الهام حق و افاده علم و وعده معروف و کمال و خیر و حسن و مانند اون رو به انسان میدهد. کار ملک این است که پیوسته ما رو امید میدهد، پیوسته امید به خوبی ها، به موفقیت ها، به کمالات، به آرامش ها، به معروف ها و مانند اونها ما را می دهد. اما شیطان عکسش است. شیطان از اون دست از مخلوقات خداست که نقش ضد این امور را دارد. یعنی به جای اینکه افاضه خیر کند، افاضه شر می کند، به جای اینکه الهام حق کند، الهام باطل می کند، به جای اینکه افاضه علم کند، ما را در جهل خیش نگه می دارد، به جای اینکه وعده معروف کند، وعده منکر می کند، به جای اینکه به ما دلداری بدهد، اطمینان خاطر بدهد که نگران نباشید، دنیا به اون سختی که گمان می کنید نیست، ما رو از خیلی چیزا میترساند، از فقر میترساند، از نداری، از انفاق کردن، از بخشندگی و مانند اینها ما رو میترساند. این دوتا نقششون این هست. اما در مورد اون آیه که خدمتتون عرض کردم که در جلسه گذشته باقی موند و حقش بود که همونجا میگفتیم وقتی از حضرت یعقوب علیه السلام رو عرض کردم، باید که از حضرت یوسف رو میگفتیم. خب هم در تفاسیر و ملازم فرمایید در اکثریت تفاسیر آمده است، بس و در برخی از روایات هم که خیلی معلوم نیست که اولا سندهای درست داشته باشد یا نه، برفرض که سند داشته باشد با امور قطعی معارضن و روایاتی که به امور قطعی معارض باشن قطعا و یقینا یا باید توجیه بشود یا باید تفسیر مناسب بشود یا باید تعبیل بشود یا بالاخره باید که اونها را کنار گذاشت و نمیتوان بدون اونها عمل کرد. اینه که حضرت یوسف علیه السلام وقتی که در زندان که قرار گرفت، بر حسب نقل های گفته شده 7 سال تو زندان موند تا اینکه آن 2-3 نفر اومدن، اون 2 نفر که زندانی بودن و یا صاحبه سجن، ارباب متفرقون خیرون ام الله الواحد القهار، اون 2 نفر اومدن خوابشون رو تعریف کردن، حضرت یوسف علیه السلام خوابشون رو تعبیر کرد. بعد از اینکه تعبیر کرد، اون کسی رو که گمان میکرد، یعنی میدانست، قطعا میدانست که این نجات پیدا میکنه، حضرت بو گفت که مرا پیش اربابت، پیش خدایگانت متذکر بشو، اونجا بگو که همچی بیگناهی رو در زندان نگه داشتن. و هم گفت چشم، خیالت راحت باشه. بالاخره اومد بیرون و بعد قرار بر این شد که اون بنده خدا بگه، خدای متعالم فراموشی رو بر او غلبه پیدا که غالب کرد و دیگه اصلا فراموش کرد که اصلا تو زندان ما همچی رفیقی داشتیم، این چیزی گفت چیزی نگفت، سفارشی کرد یا نه، تا اینجاش امر طبیعی است. اما از اینجا به بعدش که در برخی از نقل ها وجود داره که خدای متعال فرشته وحی رو فرستاد بهش که برو به یوسف بگو چون توجه به غیر من کرده است، به اون زندانی توجه کرده است و گفته است که تو نزد اربابت ما رو یاد کن و بگو که من بیگناه هستم، ما رو شفاعت کن یا ضمانت کن یا حداقل تبرئه کن، باید 7 سال دیگر در زندان بمانی به خاطر اینکه به غیر من توجه کردی. حالا از این حرفا گاهی در نقل ها وجود داره که سندهاش باید بررسی بشه، دلالتهاش باید بررسی بشه، بر فرض اینکه سند و دلالت هم بررسی بشه، باید ببینیم که آیا با معقولات سازگاری دارد یا ندارد، مخصوصا با اعتقادی که شیعیان در مورد پیامبران دارن که پیامبران از بد و ولادتشون تا روز از دنیا رفتنشون بدون استثنا، چه پیامبر باشن چه پیامبر نباشن، معصومن و خطایی ندارن، با اینا سازگاری نداره. بلکه بنده عرضم این در این گونه موارد اینه که حداقل پیامبران را به اندازه خودمان بدانیم. اگر معصوم نمیدانیم، اگر اعتقادمون اعتقاد شیعی نیست، اعتقادات دیگرانن که میگن که پیامبران گناه هم میکنن، حداقل پیامبران به اندازه خودمون که هستن، که همچنان که آدم علیه السلام اندازه ما که دیگه هست. فکر نکنیم چون انسان قدیمی بوده حتما مانند مثلا انسانهای 10,000 سال 5,000 سال پیش انسانهای نخستین هستن که قارنشین بودن، هیچی عقلشون نمیرسید، درس نخونده بودن و مانند اونها. بلکه این کسی است که علم آدم الاسما. حضرت یوسف علیه السلام هم همین گونه است که حضرت یوسف هم اون حوادث و رخدادهایی که رویای صادقی رو که در آغاز عمرش داره و همینطور اتفاقاتی که میفته، روایاتی دارد که وقتی که در چاک میخواد بیفته جبرئیل به کمکش میاد، میگه خدا اگر میخواد من در چاه بیفتم همون رو میخوام، اگر خدا میخواد نجاتم بده، هر چی رو که خدای متعال بگه. حرفش مانند حرف پدر بزرگش حضرت ابراهیم علیه السلام هست که از غیر خدا اصلا تواضع نکرد. از همه این شواهد که بخوایم بگذاریم، بالاخره حضرت یوسف به عنوان پیامبر یا پیامبر یا پیامبر بالقوه، حداقل به اندازه ما که بوده، که ما عقلمون نمیرسه که همه عالم در اختیار خدای متعال است. اینا رو که ما میفهمیم، که میشه که پیامبران چنین چیزهایی رو ندانند؟ مگه ما نمیدانیم که تمام اون چرا که خدای متعال انجام میدهد از مجاری خاص خودش انجام میدهد؟ اگر کسی تشنش میشود خدا آب رو در لوله قرار داده است، اگر جای لوله هاشون آب آشامیدنی نیست در بطری های آب قرار داده است. حالا اگر کسی به دیوار خوش بچسبد و از دیوار خوش بخواد آب بگیره، یا به خدای متعال بگه که ما دیگه حوصله کنار آب رفتن رو نداریم، شما از همین دیوار خوش آب پدید بیار، امتحان کنید ببین خدا چنین کاری رو انجام میدهد. خدای متعال نون رو در نونوایی قرار داده است، یعنی کسی نون میخواد باید زحمت بکشه خودش، یا یکی دیگه باید بره از نونوایی براش نون بیاره. اما اینکه ما دیگه چون خیلی مشغول ذکریم، خیلی مشغول وردیم، خیلی آدم حسابی هستیم، همه کارها رو در دست خدای متعال میدونیم، وقتی نون سنگک هم میخوایم بخریم بگیم خدایا ما دیگه با این کارا کار نداریم، میدونیم نونوا خودتی، نون خودتی، آورنده خودتی، برنده خودتی، همینجا نون آماده به من بده، امتحان کنیم ببینیم خدا میده یا نمیده. اگر خدای متعال از غیر مجاری عادی به صورت عادی فیضش را جاری سازد، وجود عوامل و اسباب و علل عالم طبیعت لغو خواهد بود و وجود لغو در کار خدای متعال ممکن نیست. بنابراین اگر رفع تشنگی میخواهید راه ویژه دارد، رفع گرسنگی راه ویژه دارد، اگر استراحت میخواهید راه ویژه دارد، اگر کمال میخواهید، اگر دنیا میخواهید، اگر آخرت میخواهید، همه راههای خاص خودش رو داره. این راهها راههای الهی است، مجاری خدای متعال هست. بنابراین نمیتوان گفت که ما دیگه چون ما اصلا اعتقاد نداریم که این چیزایی تو کتابا نوشتن علم است، به طور کلی اینا رو جهالت میدونیم، ما میشینیم تو خونه اونقدر از خدای متعال میخوایم تو خدا بفرسته، امتحان کنیم اینو خدا میفرسته یا نمیفرسته. اونقدر در این عالم از گرسنگی مردن در این حال که توجه به خدای متعال هم داشتن، در این حال که خدای متعال قادر است بر این که آنچه را که قحطی زدگان میخوان در اختیارشون قرار بگیرد، ولی در این حال اگر خدای متعال برای هر کسی هر گونه که میخواهد از مجاری غیر طبیعی فیض و لطف و عنایت خیش را نازل کند، این مجاری طبیعی که اینها هم افعال او هستند، اینا لغو خواهد بود. مگر می شود خدای حکیم فعل لغو داشته باشد؟ اونم نه یکی، دو تا، سه تا، ده تا، کل عالم هستی لغو باشد؟ امکان پذیر نیست. بنابراین حضرت یوسف علیه السلام می داند که اگر بخواهد تبرئه کند خود را، گناهی رو که به اون نسبت داده اند از خود بزداید، باید به شاه خبر را برساند، باید به امپراتور خبر را برساند. منتها خبر رساندن یکیش این است که از طرق غیر عادی و از مجاری غیر طبیعی یا متافیزیکی و مانند اونها برساند، یعنی جبرئیل خبر را اونجا ببرد یا خدای متعال خبر را اونجا ببرد، این یکیست. خب اگر ما هم جای حضرت یوسف علیه السلام بودیم و 7 سال تو زندان بودیم، میدونستیم که خدا از این کارا نمیکنه. اگر خدای متعال میخواست انجام بده، سال 6 انجام میداد، سال 5 انجام میداد، هم روز اول انجام میداد. چرا بگذره بعد از 7 سال دیگه؟ کسی که 7 سال صبر کرده و پیام رو از راه غیر طبیعی و مجاری غیر طبیعی نرسانده است، میتواند 70 سال دیگه هم صبر کنه. آنقدر پیامبران الهی در مسیرها، در راهها، در تبلیغاتشون به دست کفار کشته شده اند، در این حال که خدا میتوانست نجاتشون بدهد، ولی قرار نیست که قوانین طبیعی که فعل خدای متعال هست دم به دم نقض بشود به گونه ای که کل جهان طبیعت لغو باشد. بنابراین حضرت یوسف علیه السلام که در این مورد متوسل به اون زندانی شده است، راه طبیعی عادی مورد رضای خدای متعال را دست انداخته است و متمسک شده است، بلکه باید این کار را میکرد. یعنی اگر 2 سال زودتر، 3 سال زودتر اگر زمینه فراهم بود، قطعا و یقینا وظیفه داشت که این کار را انجام بده. همچنان که اگر کسی گرسنه باشه، وظیفش این است که نونوایی برود، وظیفش این است که ابزار و وسایل رفع گرسنگی خودش رو فراهم کند. اینکه بنشینیم تا اینکه خدای متعال چه کار کند، بنشینیم. یه وقتی اگر هیچ راهی وجود ندارد، هیچ راهی نیست، ما هم غیر از نشستن و دعا کردن کار دیگه نداریم. حالا حداقل دعا میکنیم یا خدای متعال رفع حاجت میکند، رفع نیاز و رفع گرسنگی میکند یا نمیکند. رفع نیاز کند یا نکند، ما ضرر نکردیم، منفعت بردیم، خاطر اینکه عبادت خدای متعال رو کردیم با ذکر گفتن، با ورد خوندن، با توسل به خدای متعال و استغاثه درگاه خدای متعال. اما در جایی که میگه پاشو برو کار کن، ما بگیم نه، ما میدونیم که کارم هست، ولی میخوایم که از مسیرهای غیر طبیعی روزی به ما بدهیم. حضرت یوسف هم به عنوان حداقل به عنوان یه انسان عاقل، اگر کسی گفت پیامبر نبوده، اگر کسی گفت پیامبران قبل از نبوت معصوم نیستن، حداقل یه انسان عاقلی است که آینده قرار پیامبر بشود، یعنی به لحاظ عقلی به لحاظ استعدادی برتر است از سایر انسان‌های دیگر. نبوت امر جعلی و قراردادی نیست که بگم خب حالا ما بالاخره یه رئیس که میخوایم برای اینجا کی انتخاب کنیم، بیاین هر کس میخواد تا یکی رأی بیاره. نبوت اینگونه نیست. نبوت شرایط تکوینی و استعدادها و قابلیتهای طبیعی و فراطبیعی دارد، این باید وجود داشته باشه تا این که توانایی دریافت وحی رو داشته باشه. یعنی حتی اگر خدای متعال جبرئیل رو نازل کنه بگه همین الان برو اینجا در جمعی نشستم وحی رو بهشون بده، او تو همینجا هم بیاد، ما توانایی دریافت وحی نداریم. ولی اینکه همینجا هم باشه ما نمیتونیم وحی رو بگیریم، چنان که اگر کسی مثلا مثل این دستگاه‌های گیرنده مثل رادیوها تلویزیون و مانندون نداشته باشه، این امواج صدا و سیما از گوش کنار دنیا اومدن همینجا که ما نشستیم، ولی ما که چیزی نمیبینیم، نه تصویر میبینیم نه صدا میشنویم، هیچ کدام نیست. یک ابزار و وسیله گیرنده میخواد. انبیا اینو دارن، یک استعداد فوق‌العاده طبیعی و متافیزیکی، همچنین یک عقل کامل دارن که در یه جای دیگری خدمتتون عرض خواهم کرد. چون عقلشون کامل است، قابلیت دریافت وحی رو دارند، در حالی که اگر همون وحی رو بیاره در میان جمعی که پیامبر نشسته وحی رو میخواد بود تحویل بده، با صدای بلند هم وحی رو بخونه هیچ کس نمیشنوه، با تصویر هم وحی رو ارائه کنه هیچ کس گیرنده نداره که بگیره. حضرت یوسف علیه السلام حداقل پیامبر بالقوه که است، یعنی کسی است که استعداد طبیعی، قابلیت عقلانی و قابلیت روحانی و متافیزیکی برای نبوت دارد. چنین فردی رو نباید پایین کمتر و پایین تر از خودمون بدونیم. یعنی ما با همین چند تا کلمه خوندن فهمیدیم که ابا الله ان یجری الامور الا باسبابها، خدای متعال هر کاری انجام میده از مجاریش انجام میده. از مجاریش انجام میده یعنی این که هر کسی هر چی میخواد به تو مجراهای درست و واقعی و تکوینیش قرار بگیره. خب طبعا به اطلاع سلطان هم رساندن این است که از مجرای طبیعیش انتخاب بشود. اگر کسی نزد او میرود خبر از طریق او برسانیم، اگر نامه رسانی وجود دارد نامه بفرستیم، اگر تلفنی وجود دارد تلفن بزنیم. اما شق بعدیش اینه که میشینیم تا جبرئیل خودش خبر رو ببره، میگه بشین اگر من بردم هرچی موقع بگی بگو، چنان که نبرده. بنابراین اگر او رفته فراموش کرده و نگفته، خب اینا هم جنبه‌های تربیتی داره، جنبه‌های طبیعی هم البته داره. او هم تا اینجا تو زندان بود، هیچ کس نبود، قرمون صدقه حضرت یوسف علیه السلام میرفت، همچی که از اینجا نجات پیدا کرد، غم و قصه مردن و اعدام شدن که از سر و روحش تنش جدا شد اصلا یادش رفت که مخصوصا کسی هم رفته اونجا داره چه کاره، شراب می سقایت شاه و شراب میریزه برای شاه. خب کسی که شراب میریزه برای شاه خودش حتما میخوره دیگه، اینجوری نیست که فقط به شاه بده و خودش تماشا کنه. رفته در جای قرار گرفته که هر موقع دلش بخواد هر چی خواست شراب میخوره و دیگران هم بهش میگن به به، اما عجب شرابی داره. اون چنان غرق در خوشی و لذت است که او هم حقشه که فراموش کنه و طبیعی هم هست. البته فراموشی ها به خاطر اینکه نقصان هست به شیطان نسبت میدهن. ما هم که فراموش کنیم و ما انسانی ها الا شیطان، هر کس دیگر هم فراموش کنه چون نقصان است، به یک منبعی، به یک مبدعی که شرور رو به انسان میرساند نسبت میدهن، به الا اونی هم که با شیطان هم میرسه به صورت امر طبیعی است. خب اینم در مورد حضرت یوسف علیه السلام. تمام انبیا بدون استثناء مبرای از هر گونه نقص و از هر گونه عیب طبیعی و ماورای طبیعی هستند، مبرای از هر گونه عیبی به لحاظ علمی، یعنی هیچ جهلی ندارند، هیچ خطایی در عقایدشون ندارند، هیچ قبحی در اخلاقشون ندارند و هیچ حرامی در افعالشون ندارند. نه فقط حرام ندارند، مکروه هم ندارند، حتی مباح هم ندارند. انبیا رو با کی میشه مقایسش کرد؟ عالی ترین درجات انسانی که در سیر و سلوک روش میکنن به کمال میرسن، بعد از این که به کمال شایسته خودشون رسیدن تازه به نقطه آغاز نبوت میرسن. انبیا از اونجا شروع میکنن. در نتیجه نباید که چیزهایی رو به انبیا نسبت بدهیم که اگر به خودمون نسبت بدهن نمیپسندیم، نباید انبیا رو گمان کنیم که حالا چون دورند و دیرند و چیزهایی دربارشون گفته شده حتما انسانهای معمولی و متعارف بودن. نه، درسته که بشرون مثلکم، اما ضمن این که بشری مانند شماست در بشریتش، یعنی این که در این که گرسنه می شود، سیر می شود، غم می بیند، شادی می بیند، زخمی می شود، درد می کشد، خوشی دارد، گریه دارد، اشک دارد، همه اینها بشرون مثلکم، بلکه در بشریت بشرتر است از شما در لطافت. چیزی که شما رو یک درجه ناراحت میکنه اونا رو 100 درجه ناراحت میکنه، چنان که چیزی که شما رو 1 درجه خوشحال میکنه اونا 100 درجه خوشحال میکنن. بشرون مثلکم. اما در این حال یوها الی فکر نکنین که یعنی این که بله، البته یک کتابی هم بهشون دادن، اونم گاهی کتاب رو نگاه میکنن میخونن. این وای تحولات تکوینی درونی پیشین را مستلزم است، غیر از اون تحولات پسین. یعنی هنوز که وحی نیامده است باید تحولات عمیق و همه جانبه در نفوس انبیا اتفاق افتاده باشد اگه لازم باشد، و اگرم از اصلش وجود داشته که وجود داشته، که گمان بنده اینه که از قبل وجود داشته، ولی برفرض این که وجود نداشته باشه، قبل از نبوت باید تحولات عمیق تکوینی در وجود انبیا ایجاد بشود تا قابلیت دریافت وحی رو پیدا کنند. پس اینجوری گمان نشود که البته فقط تفاوت اونا با ما اینه که وحی دارند. بله، همین وحی دارن، یعنی اونا آسمانی هند، یعنی از مرز ملکوت و جبروت گذشتن، بسته به اینه که وحیشون چه نوع وحی باشد. برخی از وحیها وحییست مربوط به عالم الوهیت، برخی مربوط به فوق عرش و کرسی خدای متعال است، البته برخی مربوط به عالم جبروت است. آنچه را که جبرئیل علیه السلام می آورد هم متنوع است، هرگاه تمثل بشری دارد در عالم ملکوت تحویل می دهد، هرگاه تمثل بشری ندارد در عالم جبروت تحویل می دهد. این اینقدر راهش رو پیامبران باید خودشون بروند. اگر میخوان وحی مثالی را از پیامبر تحویل بگیرن، باید از جهان طبیعت خارج بشوند، در عالم ملکوت وارد بشوند، در اونجا هم استقرار پیدا کنند تا توانای قول ثقیل رو داشته باشند، اونجا وحی رو دریافت کنند. اما کسی که اینجا تو رخت خودش خوابیده، این که وحی که هیچی، همین کتابای معمولی هم بهش تعلق نمیگیرد و یک کتابی بهش نمیدن که او حداقل مطالعه کنه تا کلمه بلد باشه، تا چه رسد به این که پیامبر بشود. اینم یک نکته. نکته دیگر از این مجموعه مباحثی رو که مطرح کردیم، این مسئله به دست اومد که یعنی حاصل جمعش رو بخوام بگیم، وسوسه مقابل الهام است، شیطان مقابل ملک است، توفیق مقابل خذلان است و همینطور موارد دیگر. میخوام از این نکته رو استفاده کنیم که آیه کریم میگه و من کل شیء خلقنا زوجین، ما از همه چیز جفت جفت آفریدیم، از موجوداتی که رابطه بین حق و خلق هستن اونا هم دو جور آفریدیم، هم ملک آفریدیم هم شیطان آفریدیم. اون چیزهایی که به انسان میرسد تا سبب میشود تحولاتی در او ایجاد میشود، حالا یا به وسوسه بیانجامد یا به امر دیگر بیانجامد، اونا هم دو نوع هست، یکیش توفیقی که خذلان هست، ثمرش هم دو جور هست، یا الهام هست یا وسوسه هست. تنها موجودی که جفت نیست، فرد است، واحد است، احد است، خدای متعال است که توصیف به کثرت نمیشود، توصیف به جفت بودن نمی شود. بنابراین تمام موجودات بدون استثناء ضد دارن، ند دارن، شریک دارن، مماثل دارن، مشابه دارن، مساوی دارن و مانند اینها، همه اینها رو دارن. تنها خدای متعال هست که هیچ کدوم از این ویژگی رو نداره، هم خالق زوج است، هم خالق فرد، هم خالق توفیق است، هم خالق خذلان و همچنین بقیه موارد. این هم یک نکته. نکته دیگر اینه که اگر به صورت سوال مطرح کنم که نفس انسان و قلب انسان تا کی و تا چه زمانی اینگونه در مسیرهای دوگانه یا در میان امور جاذبات دوگانه قرار دارد، گاهی توجهش به ملک می شود، گاهی توجهش به شیطان، نفس انسان یا قلب انسان تا زمانی که نفسند، تا زمانی که قلبند، این ویژگی رو دارند. هر موقعی که نفس از نفس بودنش تهی شد، خارج شد، دیگون استعداد قبلی که هم ملک میتواند تأثیر بگذارد هم شیطان، اون استعدادش از نفس گرفته میشود. اون کی هست؟ با اون عبارت نفس بودن، نفس به تدبیر بدن هست، نفس تا بدن رو تدبیر میکند، این ویژگی رو داره که این دو ملک و شیطان با هم دیگه تعارض دارن با هم دیگه، منتها با توجه به استعدادها یکی تقدم پیدا میکنه، نه با توجه قدرت ملک و شیطان، چون اگه با توجه قدرت ملک و شیطان باشه، ملک همیشه مقدم است. از جهات متعدد. بنابراین با توجه به استعداد گاهی ملک مقدم می شود گاهی شیطان، تا زمانی که نفس این بدن رو تدبیر می کند، تا زمانی که مرگ طبیعی اتفاق نیفتاده این وضعیت هست. قلب هم همین گونه است. قلب هم از حیث تغییر و تحولات پیوسته قلب نام دارد. همچی که از این تغییرات و تحولات پیوسته عبور کرد می شود روح مرتبه عالی تر. بنابراین تا زمانی که قلب این تغییرات و تحولات پیوسته را دارد، طبعا در معرض اشعه نورانی ملک قرار دارد، چون که در معرض اشعه ظلمانی شیطان هم قرار دارد، هم در معرض الهام ها قرار دارد، هم در معرض وساوس. منتهی نکته رو خدمتتون عرض کنم که حالا بعد از این که نفس بدن رو رها کرد، آیا دیگه مثلا ملائک رو رها میکنن، شیاطین رو رها میکنن؟ چنین چیزی امکان پذیر نیست، به خاطر اینکه اگر چه بدن رو رها کرده، نفسانیت نفس دیگه منقضی شده است، به پایان رسیده است، اما در عین حال اون ابزار و وسائلی که در دوران نفسانیتش فراهم کرده، او جهتش رو براش معین میکنه. اون ابزار و وسائل و استعدادهایی رو که فراهم کرده، اگر ملکی باشد به بعد ملک با او ارتباط دارد، اگر شیطانی باشد به بعد شیطان با او ارتباط دارد. چنان که در قلبم هم همین گونه است. قلب هم اگر از این جهان عبور کرد یا مرتبه روح رسید، آیا دیگر رهاست؟ قطعا و یقینا این گونه نخواهد بود. توجه به اکتساباتش، مکتسباتش، باز همچنان در معرض جذبه شیاطین و ملائک وجود داره. یعنی بعد از مرگ هم این اتفاق میفته که ارتباط دارن، و در قیامت، یعنی بعد از سور دوم که در سور اول انانیت ها فرو میپاشد، در سور دوم دیگه هیچی باقی نمیماند، شاید در اونجا دیگه این جذب و انجزا وجود نداشته باشد. بر همین اساس است که این روایت شریف بر حسب نقل وارد شده است از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم که فرمود قلب المؤمن بین اصبعین من اصابع الرحمن، قلب مؤمن بین دو تا انگشت خدای متعال است. شکی نیست که مقصود از انگشت این انگشت مداریم نیست، به خاطر اینکه این انگشت جسمه و خدای متعال جسم نیست، جسمانی نیست، بنابراین چنین چیزهایی را ندارد. ولی یه چیز دیگری دارد که همچنان که انسان با دو تا انگشتش اشیا را میتواند جا به جا کند و متحول کند، روشو برگردانه و به چرخونه، چرخش یک شی، یک دانه تسبیح، یک تیله، یک حبه قند در دست انسان، در اختیار انسان هست به وسیله دو انگوش. قلب مؤمن هم در بین دو انگشت خدای متعال هست که یکیش ملک هست، یکی شیطان. همینطور که میچرخه، یا سهمش از ملک بیشتر میشود یا سهمش از شیطان بیشتر خواهد شد، این ادامه خواهد داشت. البته این نکته هم اضافه کنم خدمتتون که در برخی از انسان‌ها یا ممکنه که سوال بشود که خب اگر اینجور باشه، اگر خدای متعال پیوسته قلب مؤمن رو دارد، آیا انبیا هم همین گونه است؟ آیا مخلصین هم همین گونه هستند که پیوسته ملائک و شیاطین در اونها تأثیر دارن و دخالت دارن؟ نه، چنین چیزی نیست، بدین خاطر که یا وجود انبیا، یعنی قلوب انبیا و نفوس انبیا، همانند دژ مستحکمی است که شیاطین نمیتوان وارد بشوند، یا این گونه است، یا نفوس و قلوب انبیا چنان قدرت دارد که شیاطین در آغاز تسلیم انبیا میشوند و تسلیم قدرت اونها میشوند. هر دو هم شواهد روایی دارد. روایاتی داره که شیطان در همون آغاز تسلیم من شد، به من ایمان آورد، و هیچگاه چیزی رو که مقتضای شیطنت باشد اصلا به من پیشنهاد نمی کند، به من تقاضا نمی کند، تا اینکه حالا من در مقابلش جواب مثبت بدم یا منفی، فراوان هست. چنان که باز مواردی هم که نشان دهنده این است که شیاطین توانایی نفوذ در اونها رو ندارن، اون هم در آیات قرآن هست که شیاطین و عوالس سلطنت ندارند بر مخلصین، چنان که فرمود که نمیتوانم بلغزانند مخلصین را، یعنی دژیف نفوذ ناپذیرند، هر دوش هم امکان پذیر هست. این البته یه نکته دیگه هم که اینجا یادداشت کردم اینه که حالا اینجا خیلی ریز گفتیم تبدیل شده است به ملک و شیطان، این دوتا انگشتان خدا هستند. در جای دیگر گفتیم که دو انگشت خدای متعال جمال و جلال اوست. خب طبعا جمال و جلال به عنوان صفت باید دوتا اسم باشند، اسمم باید ظاهر فعلی داشته باشد و این موجوداتی که در این جهان در دست خدای متعال هستند در دست بیواسطه خدای متعال هستند، به تعبیر دیگه یعنی اینها بین دو انگشت خدای متعال که ملک و شیطان هست قرار دارند. اون ملک و شیطان از مظاهر جمال و جلال هستند، جمال و جلال از صفات خدای متعال هستند و همینطور تا آخر. بنابراین اینا با همدیگه تعارض ندارند. اینم یک نکته. دکتر که جلوتر خدمتتون عرض کردم فقط هم یه اشاره کنم، این نظریه رایج رو که گفتن که قلب انسان اقتضای مساوی دارد، در اصل آفرینش اقتضای مساوی دارد، یعنی 50-50 است که ملک در او تأثیر بگذارد یا شیطان در او تأثیر بگذارد، هر دو رو میپذیرد 50-50. حالا اینکه چجوری میشود که این 50 ملک تقدم پیدا میکنه یا 50 شیطان تقدم پیدا میکند، میگم به خاطر عوامل موقعیت های محیطی است. یعنی اینکه کسی در محیطی قرار گرفته که پدر خوب، مادر خوب، خانواده همه خوب، اهل عبادت، اهل ذکر، اهل دعا، اهل مال حلال و مانند اونها، خب پیداست که ملک اینجا حضورش بیشتره، شیطان اینجا کمتر میاد و ممکنه که عکسش هم باشه، در جایی که عکسش باشه شیطان بیشتر میاد. بنابراین نفس انسان استعداد و قابلیت برابر دارد نسبت به شیطان و ملک، اما این محیطی که یا شرایط دیگر مثل معلم، مانند دوستان، مانند توفیقات الهی، هر چی رو که بخوایم نام ببریم، کار کدومش باز احتیاج به توضیح داره و توضیح داره، اینا سبب میشود که این اقتضا از 50-50 خارج می شود و میلش و گرایشش به یکی از این دو، یعنی ملک و شیطان، بیشتر می شود. این یک نظر، نظر رایج. اون نظر دقیق تر رو هم که خدمتتون عرض کردم که اقتضای قلب و سایر موجودات برای پذیرش آثار ملک بیشتر است. همه موجودات عالم هستی این گونه هستند که به لطف و رحمت الهی تناسب بیشتر دارن و سازگاری بیشتری دارند. خب حالا بنابر اون نظر اول که عرض کردم خدمتتون که با توجه موقعیت های محلی، در صورتی که یکی از آن دو ترجیح پیدا کند، یا به خاطر پیروی از حواس یا شهوات است، یا به خاطر دوری از هوا و هوس و شهوات، اگر کسی به هوا و هوس و شهوات نزدیک شد شیطان نزدیک می شود، اگر عکس شد ملک نزدیک می شود. اینم یک نکته. و بالاخره آخرین نکته در این روایت اینه که ملک یکی نیست و شیطان هم یکی نیست. ملائک هم دارای درجات و مراتب مختلف هستند و بزرگ دارن، رئیس دارن، نایب دارن، جانشین دارن و همینطور تا ته خط بین هر ملکی بی نهایت ملک به عنوان اعوان، انصار، خدم و خزانه، صدنه و مانندین ها دارن که بسا، یعنی انقدر تعداد ملائک بسیار است که اگر یک نفس کشیدن ما را به 100 تا ملک بدهن، بگن این نفس کشید مال تو، اون یکی نفس رو برگردون مال 100 تای دیگر، باز هم تعداد ملائک بیشتر از اون چیزی که بین تصور میکنیم. یک ذره از موجودات این عالم، یک غباری رو که در هوا داره میچرخه رو اگر تحویل هزاران ملک بدن که اینو بسازند و تکمیل کنند و به کمالش برسانند، در جای مناسب خودش برسونن، به لحاظ متافیزیکی و به لحاظ مابعد طبیعی او رو در مسیر کمال قرار بدن تا زودتر، سریعتر، با دقت بیشتری و با قدرت بیشتری به کمالش برسه، اگر به بی نهایت ملک بدن، باز هم ملک بسیار است. شیاطین هم همین گونه هستن، شیاطین هم همین گونه هستن که اونا هم باز درجه بندی هستن و درجات عالی، درجات نازل و همینطور. و کسانی که در این مسیر به وساوس میپردازن تعدادشون آن اندازه زیاد است که هیچ به حساب و کتاب نمی آید. منتها در این که آیا وساوس یا مبدا وساوس شیاطین هستن، اینم نامتنایی هستن یا نه؟ قطعا نامتنایی ریاضی که هستن، اما آیا نامتنایی فلسفی هم هستن یا نیستن، این بستگی داره به این است که جمال، جلال الهی رو امر نامتنایی بدونیم یا ندونیم. حق مطلب این است که جلال الهی اگرچه نسبت به جمال الهی محکوم است، محدود است، مقید است، مخصص است، اما در این حال اگر مقایسه با رحمت الهی و جمال الهی نداشته باشیم خودش نامحدود است. بنابراین مظاهر اونها هم در عالم هستی نامتناهی هم. خب این از این روایت. آخر روایت، این تمامی روایت این شد که قلت لابی عبدالله رجلا مبتلا بالوضوء و الصلاة، یه نفر هست که به وضو نمازش مبتلاست، یعنی مبتلای به وسواس است. قلتو و رجل عاقل، و میگه گفتم که اما آدم عاقلی است. حضرت فرمود که و ایو عقل له، عقلش کجا بوده؟ و هو یطیع الشیطان، چجوری میشه این آدم عاقل باشه و در عین حال اطاعت شیطان کنه؟ قلت له و کیف یطیع الشیطان، آدم خیلی خوبی است، وضو گرفتنش به نگاه کن یک ساعت طول میکشه، نماز خوندنش که دیگه شروع میشه تموم نمیشه. حضرت فرمود که از خودش سوال کن، سل هذا الذي یعتیه، این وسواسی که داره از این سوال کن، بهش بگو مال چیه؟ خودش هم میگه مال شیطانه. عرض کردم خدمت تو، این که میگه مال شیطانه، نه اینکه اعتقاد داشته باشد، اعتقادگر باشد، این آدم عاقل است. چون اعتقاد ندارد بر اساس گفته های دیگران و تقلید از دیگران میگوید، چون دیگران گفتن از عمل شیطان است، او هم میگه از عمل شیطان است. این روایت دهم تمام شد، اما روایت 11 شروع کنیم، ولو این کالا خیلی فرصت نداریم، اما در این حال شروع میکنیم. روایت 11، برخی از اصحاب از امام صادق علیه السلام و بعد آن حضرت هم از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نقل کردند که رسول خدا بر حسب این نقل فرمود ما قسم الله للعباد شیئا افضل من العقل، خدای متعال چیزی را کاملتر، با فضیلتتر، تامتر، سودمندتر از عقل بین بندگانش تقسیم نکرد. دنیا را تقسیم کرده است، ولی عقل دنیا ساز است. دنیا ثمره کوچکی و حسنه از حسنات عقل است. آخرت خیلی مهم است، خدای متعال آخرت را هم تقسیم کرده است، ولی آخرت نتیجه عقل است و عقل حاکم بر عالم آخرت است. یعنی عالم آخرت باز جلوه از جلوات عقل یا حسنه از حسنات عقل هست. بنابراین در میانه، حتی اگر بگیم قرب به خدای متعال، قرب به خدای متعال نتیجه تعقل است، نتیجه عقل است. بنابراین چیزی در عالم هستی، در دنیا و در آخرت وجود ندارد که انسان سهمی در آن داشته باشد این سهمش از مسیر عقل به دست نیاید. و همین خاطر است که اصل و اساس همه کمالات انسان عقل است. بر این اساس هیچ چیزی بهتر از عقل در عالم وجود ندارد که خدای متعال بین خلق تقسیم کرده باشد، چه زمینی باشد، چه آسمانی باشد، چه ظاهری باشد، چه باطنی باشد، چه جسمانی باشد، چه روحانی باشد. هر چی را که هست یا نتیجه عقل است، یا نتیجه عقل است، یا بی واسطه از نه عقل به دست می آید، یا با وسائطی از عقل به دست می آید. این یک. با توجه به نکاتی گفتیم تقریبا روشن است. با این توضیحاتی خدمتتون عرض کردم که اگر کسی خدا رو می شناسد مبدأش عقلش است، اگر کسی پیامبران رو می در حوزه معرفت و شناخت هر کسی هر کاری که انجام می ده از طریق عقل، عقلش ازش بگیرین، هیچ فهمی و هیچ درکی نخواهد داشت و هیچ تکلیفی هم بهش تعلق نخواهد گرفت و هیچ کار حسابی هم نمیتواند انجام بدهد. در حوزه معرفت، چه خداشناسی باشد، چه آخرت شناسی، چه هستی شناسی، جهان شناسی، راه شناسی، راهنما شناسی، هر چی را که از انسان از طریق عقل به دست می آورد. دنیا هم اگر آباد میکند که یکی از اهداف آفرینش است، اونم از طریق عقل به دست می آورد. همچنین اگر عبادتی انجام میدهد، عبادت عاقل است که اینقدر اهمیت دارد. اولا عاقل است که عبادت میکند. عقلا هم به اندازه سهمشون و مرتبه و رتبه عقلیشون هست که رتبه عباداتشون تعیین میشود. یعنی هرچه انسان عاقلتر، عبادتش هم تامتر، کاملتر و تمامتر خواهد بود. بعد فرمود که فنوم العاقله افضل من سحر الجاهل، خواب آدم عاقل افضل است از شب بیداری جاهل. این یک. دوم، و اقامت العاقل افضل من شخوص الجاهل، اگر عاقل در شهر خیش بماند جایی نرود، اما جاهل مسافرت کند. یک مسافرتش اینه که جهاد در راه خدای متعال، این یکیش. یکیش اینه که راه افتاده تا بره درس بخونه، یکی اینه راه افتاده برای دنیاشو تامین کنه، یکی اینه که راه افتاده برای خدمت رسانی به فلان ملت، با فلان مملکت، برای اینکه آخرتشو آباد کنه. میگه عاقل در خانه و زندگی خیش بماند، موندنش افضل است از کارهایی که جاهل انجام میدهد ولو جهاد در راه خدای متعال باشد. چون به نحو مطلق گفته است. اگر میگفت که اقامت عاقل افضل است از شکوس جاهل در صورتی که برای کسب دنیا باشد، بله استثناء رو قائل میشدیم و تخصیص میزدیم، ولی میگه که جاهل مسافرت کند مطلقا، هر جا میخواد بره بره، برای دنیایش باشد یا برای آخرتش باشد. این ارزشش به مراتب کمتر است از این که عالم در شهر و دیار و عاقل در شهر و دیار خودش باشد. اینم دو نکاتی رو که باید توضیح بدم. نکته سوم اینه که ولا بعث الله نبیا ولا رسولا حتی یستکمل العقل. این دو تا معنا دیگه، معنای روشن‌تر، دم دست‌تر و کامل‌تر، یه معنای احتمالی هم وجود داره. این احتمال اولش اینه که خدای متعال هر پیامبری و هر رسولی که برسل اول عقلش رو کامل کرده بعد شده پیامبر. پیامبری که عقل کل نباشد، پیامبری که عقلش ناقص باشد، نه فقط عقلش افضل از امتش باشد، بلکه به گونه‌ای باشد که نقصی در عقلش در حد امکان و قابلیت نباشد، امکان پذیر نیست. یعنی انبیا عقلای بزرگ هستند. این یک احتمال، احتمال درست همینه. احتمال دیگر هم که میتوان نسبت داد، اگر ما عبارت رو وقتی میخونیم میگه حتی یستکمل العقل، این احتمال دوم هم هست و اون اینه که خدا پیامبران رو فرستاد تا عقل آدمیان را کامل کند. البته هر دوش درسته، متین از این عبارت اون تعبیر اول به دست میاد. اگرچه هر دو درسته، هر دو یعنی با دلیل دیگر ما میدانیم که خدای متعال پیامبران رو فرستاده است که دفاعین و عقول رو آشکار کند، یعنی انسانها رو به عقل برسوند، به کمال عقلی برسوند. مهمترین و بزرگترین و اولیترین هدف پیامبران این است که عقل انسانها رو تکمیل کنند. و یکون عقله افضل من جمیع عقول امته. این بنابر اون معنی اول درسته. بنابر معنی اول که عقل پیامبران قبل از پیامبر به کمال رسیده، میگه عقلش برتر است از همه کسانی که در امتش هستند. اینم یک نکته. نکته سوم یا چهارم، و ما یذمر النبی صلی الله علیه و آله و سلم فی نفسه افضل من اجتهاد المجتهدین. میگه کسانی که دارن کار میکنن، فکر میکنن، مطالعه میکنن، اجتهاد میکنن، چقدر علم دست میارن، میگن چیزهایی که پیامبر در نفس خودش دارد به مراتب بیشتر است از اون چیزهایی که دانشمندان از طریق تلاش و کوشش و فهم و نظریه پردازی به دست میآورند. اینم یکی. نکته دیگر اینه، و ما عدل عبد فرائض الله حتی عقل ان. هر بنده از بندگان خدا در صورتی فرائض و واجبات و تکالیف الهی را انجام میدهد که اول آن را تعقل کرده باشد و شناخته باشد، تا نشناسد که نمیتواند انجام بدهد. به تعبیر دیگر، حالا این ممکنه که گزاره اخباری باشد، ممکنه انشایی باشد. در جای دیگر خدمتتون عرض کردم که در خیلی از موارد ممکنه که گزاره اخباری باشد. میگیم بدان ایدک الله تعالی فی الدارین. این ایدک الله اخباری است، در حالی که معنای انشاست، یعنی خدا تو را نگه دارد، مؤید باشی. همچنین عکسش هم ممکنه، میشه گزاره انشایی باشد ولی معنای اخباری داشته باشد. اینجا هم میشه که هم هر دو معنا رو میتونه داشته باشه. یکی اینه که ما عبد فرائض الله، هیچ بنده فرائض و واجبات و تکالیفش انجام نداده است مگر اینکه عقلش کامل، یا مگر اینکه اون رو تعقل کرده است و فهمیده است، یعنی معرفت قبل از انجام تکلیف است. معنای اخباری اینه. معنای انشاییش اینه که انسان و مکلف و بنده خدا هر کاری که میخواد انجام بده اول باید بشناسه انجام بده. نشناسه میشه کار سفیهانه. و اگر کسی بهش گفتم مثلا این درست است یا نه، همینجور گفت آره یا نه، ارزش ندارد. باید فکر کند، ببیند مسئله را، جواب مسئله را، وقتی که فهمید بعد پاسخ بده، مثبت یا منفی. اینم یکی، یه نکته. نکته دیگر اینه که ولا بلغ جمیع العابدین فی فضل عبادتهم ما بلغ العاقل. نکته بسیار مهمی است که همه اهل عبادت، نه کسانی که حال گایم عبادت انجام میدن، کسانی که عابدن، یعنی اشتغال به عبادت اکثر اوقاتشون رو گرفته است، اینها در فضیلت و در عبادت و در کمال به کجا میرسن؟ میگه قطعا و یقینا به آن جایی که عقلا میرسن اینا نمیرسن. عقلا ولو عبادت هاشون به حسب ظاهر کوتاه هست، نماز صبحشون رو خوندن دیگه دارن میرن دنبال کار زندگیشون، نماز ظهرشون رو میخونن میرن دنبال کار زندگیشون، به کارهایی که میپردازن که به ظاهر عبادت نیست، ولی در این حال به خاطر عقلشون همین عبادت اندک افضل است از عبادت پیوسته اهل عبادت. و بالاخره والعقلا هم اولو الالباب، که این دیگه با جداگانه توضیح بدم، و الذين قال الله تعالى وما يتذكر الا اولو الالباب. این نکاتی رو که در اینجا خیلی به اختصار خدمتتون عرض کردم ان شاء الله در جلسه بعدی توضیح خواهم داد. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا ابي القاسم محمد وعلى اهل بيته الائمه المعصومين.